صفحه 71 لامپریدیوس مورخ لاتینی جزئیات ورود امپراتور کومودوس را به نخستین مرحله آموزش و مشارکت او را در تشریفات و مراسم کی شرح می دهد. ما می نویسد که این عمل انعکاسی وسیعی در سراسر امپراتوری داشته. بعد از اون نرو نیز به آموختن و آشنایی با آیین جدید پرداخت. دیوکلسیانوس، گالریوس و لیسینیوس امپراتوران رومی بر کرانه های رودخانه دانوب در نزدیک وین معبد باشکوهی برای میترا محافظ و نگهبان امپراتوری برپا کردند. میترا لقب آفتاب شکست ناپذیر یافت و این عنوان را تا پایان امپراتوری محفوظ داشت. پلینیوس ارشد تصریح می‌کند که در زمان اولین سزارها مخا کاهنان میترا در روم از امتیازهای کاملاً ویژه‌ای برخوردار بودند که گویاترین نمونه آن بنیانگذاری یک محرابه در دامنه تپه کاپیتول بود که با عظمت‌ترین و مقدس‌ترین مکان شهری بود که بعدها مبدل به پایتخت جهان آن روزگار شد و این امتیازی بود که به هیچ یک از کشورهای دیگر داده نشده بود. شمار زیادی از مورخان لاتین تلاش کردند تا آیین‌های مربوط به ورود و آشنایی با کیش میترا و آزمایش‌هایی را که داوطلب باید پیش از ورود به مرحله شاگردی تحمل کند توضیح دهند. در 1070 اودوسو امپراتریس بیزانس خود نیز یک ویولاریوم به رشته تحقیق درآورد و در آن تمام اسناد مربوط به آزمایش‌های اسرارآمیز مهری را گردآورد. متن یونانی این ویولاریوم بیش از دو قرن پیش به وسیله عالم هلنیگرای فرانسوی آنس منتشر شده و در آن می‌خوانیم که میترا در نزد ایرانیان همان خورشید است. هیچ کس نمی‌تواند به مرحله شاگردی کیش او پذیرفته شود مگر آن که پیش از آن تمام درجات آزمایش‌های مربوط به رموز و تشریفات آینی ویژه میترا را گذرانده و خود را انسان درست، سالم و نسبت به دردها و مشقت‌ها بی احساس نشان داده باشد. درجات این آزمایش‌ها به رقم 80 می‌رسد. مهرابه تقریباً همیشه نوعی سردابه یا غار بوده است که یادآور محل تولد میترا و جایگاه ملاقات مریدان آیین و برگزاری جشنها و مراسم مذهبی است. به طور عموم این محل یک تالار مستطیل شکل با دیوارهای آجری و فارغ از هر گونه زینت و تجمل بوده است. تصویر میترا در تاخچه‌ای در انتهای تالار جای داشت و سقف تالار آسمانی ستارگون را نمایش می‌داد. از آنجا که غار تجسمی از عالم بوده، صورت‌های فلکی و سیارات نیز در آن مشخص بوده و چون برای آب نقش پاک سازنده و پالاینده قائل بودند، هر غار دارای منبع آب طبیعی یا مصنوعی بوده است و به همین دلیل مهرابه ها غالباً در نزدیکی چشمه های آب واقع بودند. تالارهای دیگری تالار مرکزی را احاطه می کردند و احتمالاً برای تشریفات ورود به مرحله شاگردی یا به عنوان نمازخانه مورد استفاده بودند. شاگردان باید 7 درجه را تا رسیدن به مقام پاتر بگذرانند. هر درجه زیر نگهبانی یک جرم آسمانی قرار داشته که به ترتیب عبارت بودند از اتارود، زهره، مریخ، مشتری و هر کدام اسمی داشتند. کلاغ، هوری، سرباز، شیر، ایرانی، قاصد آفتاب، پدر. میترا بیش از همه خدای روشنایی بوده که آفرینش را از ظلمت رهانده است. آیین شکرگزاری اتحاد میترا و آفتاب تا یک ضیافت عرفانی جشن گرفته می شده است. خوشورترین تصویر میترا برای شاگردانی که در این ضیافت حضور می یافتند، صعود میترا به آسمان ها بر عرابه خورشید بوده است. این تصویر به گونه عرفانی فراز رفتن روح بشری را به فلک اعلای کائناتی تا رسیدن به مرحله جاودانگی نمایش می داده است. کیش میترا در امپراتوری روم از قرن اول پیش از میلاد تا سده چهارم بعد از میلاد مستقر ماند. این آیین در نیمه قرن سوم به اوج شکوفایی رسید. وقتی که معبد و محراب‌های آن در شهرهای روم، اوسیدیا، لاسیوم، اتوریا، کامپانیا، گل فرا آلپی، اوکلینیا، سیراکوس، کاتالیا، پالرمو فراوان بودند و در بیرون از ایتالیا در سرزمین‌های ژرمانیا، اتریش، پانونیا، مسیا، داسیا، تراسیا، دالماسیا، در دره رودخانه رن، در اوکلین، منطقه بردو، بریتانیا، مکدونیا، اسپانیا و بر سواحل شرقی آفریقای مدیترانه استقرار داشتند. در پایان سده چهارم میلادی مبارزه میان میترائیسم و کریستیانیسم مسیحیت به نقطه اوج رسید. کلیسای مسیحی از شباهت‌هایی که میان دو مذهب بود سراسیمه شده بود و به خصوص مراسم تعمید را که مسیحیت از میترائیسم گرفته بود ملهم از شیطان می‌دانست و آداب تقدیس مهری را به منظره سرمشق شیطانی تقدیس نان و شراب مسیحی می‌شمرد. تا پایان سده چهارم میترائیسم مقبول‌ترین رقیب مسیحیت و زورمندترین مانع در برابر مبلغان دیانت جدید بود. عبارتی از نامه ژروم قدیس که در آن وی تخریب محرابه تپه کاپیتول را به فرمان گراکوس شهربان روم شادباش می‌گوید و آن را بزرگترین خدمت به آرمان مسیحیت معرفی می‌کند. به حد کافی گواه خطری است که از سوی این کیش ایرانی کلیسای مسیحیت را تهدید می‌کرده است. عقیده ارنست رنان که می‌گوید اگر مسیحیت به نوعی بیماری کودکی گرفتار آمده بود، هر آینه میترائیسم امروز مذهب مسلط و فراگیر جهان شده بود. گواه دیگری است بر نفوذ عظیم کیش میترا در دنیای مسیحیت. با این همه کریستیانیسم حتی به عنوان باور غالب نیز نتوانسته از آثار قرون متمادی کیش مهرپرستی را زائل کند. مسیحیت بیش از آنچه که با میترائیسم جنگیده باشد به نوعی تعامل و همزیستی با آن اکتفا کرده است. عنوان مثال از سال 274 میلادی در روم سالگرد تولد میترا یا به بیان دیگر روز تعطیل زمستانی را که روز رستاخیز خورشید و آغاز حرکت سعودی ها در آثار تازه است جشن گرفته و این جشن سالگرد که بخش اصلی سنت های مردمی آن زمان بود به وسیله کلیسای روم برای بزرگداشت تولد عیسی مسیح انتخاب شد. آشکارترین اثری که میترائیسم در مسیحیت نهاده است بدون شک تعیین زمان ولادت عیسی در 25 دسامبر است. این یک رسم میترائیسم که کلیسا فقط به مسیحی کردن آن بسنده کرد. در مورد روز خداوند یک شنبه نیز همین بازنگری صورت گرفت، زیرا این روز به گونه این سنتی عنوان روز خورشید جشن گرفته می شد و هنوز هم همین معنا را در زبانهای ژرمنی، اسکاندیناوی و آنگلوساکسون حفظ کرده است. با اینکه مسیح در اول آوریل سال 30 به صلیب کشیده شده است، چرا مراسم سالگرد مصلوب شدن او را در اول آوریل برپا نمی دارند؟ باید یادآوری کرد که در سنت‌های میترائی جشن‌های بزرگ، تعادل شب و روز بهاری همیشه در روز جمعه بعد از اولین بدر ماه پس از تعادل بهاری 21 مارس آغاز می‌شد. این جشن‌ها موسوم ایستر بود که الهه ساکسونی روشنایی و بهار است و میترائیسم آن را به دلیل شباهت کاملی که میان این دو کیش وجود داشت و هر دو جشن بر حسب سالها میان 21 مارس و 25 آوریل برپا داشته میشد پذیرفته. به همین جهت است که بنا به قول رابرتسون کلیسای مسیحیت ترجیح داد مراسم مصلوب شدن و مراسم رستاخیز مسیح را در این دوران که عموم مردم با آن آشنایی داشتند برپا دارد. شورای کلیسای نیکوزیا در آسیای صغیر به سال 325 میلادی این سنت را رسمیت بخشید. به دقت نمی‌دانیم که در چه تاریخی میترائیسم وارد اسپانیا شده است. قدیمی‌ترین محرابه اسپانیایی محراب در مریدا پایتخت لوزیتانی رومی است که متعلق به قرن دوم میلادی است. کیش میترا از نیمه قرن دوم میلادی تا پایان سده چهارم در همه جای اسپانیا پراکنده شد. بازمانده های باستان شناختی گواه بر وجود محرابه ها هم در مناطق کمتر رونی شده شبه جزیره مثل امریتا، پاکیفولیا، اوکسیتانیا، کاپارا، اولسیپیو هستند و هم در منطقه های رونی شده شرق و در بایتیکا، آندلوسیا، آندلوس، مثل ایپاخونوم، مالاکا، موندا، ایتالیکا و نیز تاراسکونداخوز در باتولو، بنی فایو، تیریو، تاراکو، سانخوان، اکوا، اسوریکا، کاتو بریخا. 3000 دوبلر از مهمترین مراکز این کیش نام میبرند، مثل آسوریا، ابوسا، رامریتا، باوتا، کازا، دو بریخا، کالداس، کاپرا، ایرا، فلاویا، مالکا، اودی، سیلیپو، تاراکونا، تیریو و اوخو لیتیاناکو. تازه در این کشفیات باستان شناختی بقای سنت‌های میترایی را در هیسپانیا تا نیمه دوم صده چهارم تایید می کند. یعنی تا دوران سلطنت امپراتور یولینیانوس ملقب ملحد که از مریدان میترا بود و در آخرین نبرد او در بین النهرین 363 بر ضد سپاهیان ایران که در آن کشته شد نوشته شده است یک رساله ضد مسیحی. کیش میترا به هر حال پس از مرگ امپراتور یوستینیانوس تا پایان قرن چهارم میلادی در محافل اشراف اسپانیایی دوام یافت. مهمترین مرکز کیش میترایی در هیسپانیا کلونیا آگوستا امریتا مریدای کنونی بود که شهری بزرگ و مهم بود و اسم خود را از قهرمانان جنگ کانتا بریکا و امپراتور آگوست گرفته است که در 25 پیش از میلاد شهر را به افتخار آنها ساخت و آن را تا به مرتبت پایتخت لوزیتانیا رفعت داد. در سالهای 1902 و 13 در این محل مجسمه های زیبایی کشف شد که احتمالاً متعلق به محرابه بزرگ شهر بوده است. سنگ نوشته دیگری بر محراب مرمرین خاکی است که در سال 155 شخصی به نام مارکوس والریوس، عضو هفتمین لژیون معروف به فرومانتاریوس جرمانیا، یک محراب افتخار میترای شکست ناپذیر وقف کرده است. این محراب زیر میدان باغبازی شهر مریدا واقع است. میتوان به این نتیجه رسید که در مریدا یک جامعه مهم میترایی حضور داشت و محراب این شهر در نیمه دوم قرن دوم میلادی به اوج خود رسیده است. در تمام سنگ نوشته های میترایی شناخته شده که اسپانیا میترا به عنوان شکست ناپذیر و غالباً به شکل خدای شکست ناپذیر ظاهر می شود. برای 5 نقش عنوان میترای شکست ناپذیر دیده می شود. میترا به عنوان خدا 7 بار با صفت شکست ناپذیر نقش شده است. روی یکی از سنگ نوشته های امریتا دیده می شود. به یاری بررسی های درخشان دالوبار، ما امروز صورتی دقیق از برسنگ نوشته های میترایی شبه جزیره ایبروی در اختیار داریم. غنی ترین بخش برسنگ نوشته ها در جنوب شرقی است که علاوه بر مریدا، شهرهای قرطبه، کوردوبا، کاتوبریگا، مدینالوس، هاتس، اوالوس، اخلیتانیا، کافرا، ترویا، لیسبون در ایالت تاراگونز، باتولا، بنی فایو، تیریو، استوریکا، سانخوان، اکواکالیدا و در ایالت باتیک، شهرهای ایتالیکا، مالاکا، موندا، ایپاگروم، کابرا را شامل می شود. باید از سنگ قبر رومی مسیحی که به وسیله پروفسور هوبنر در مریدا کشف شده و امروز در موزه باستان شناسی این شهر است نزیاد کرد که تزئینات آن صحنه‌ای از یک ضیافت آینی میترایی را مجسم می کند. در خارج از اسپانیا بازمانده های معبدهای میترایی به خصوص در کشورهای ایتالیا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، رومانی، یونان و آفریقای شمالی کشف شده است. از دهانه های دانوب تا دیوار آدریانوس در انگلستان و از دیوار آدریانوس تا ستون های هرکول و صحرای آفریقا همه جا میترا را حاضر میبینیم. در انگلستان رومی جمعاً 68 محراب طبقه بندی شده که مهمترین آنها در لندن، چستر، گلوستر، کالایب، نیوکاسل و یورک واقع است. به نظر میرسد که فقط محرابه کامالو دوم تا نیمه دوم قرن چهارم فعال بوده است. ورما سرن برای ایالت گول لیستی از 125 محراب تنظیم کرده که از جمله آنها معبد ساربروک تا پایان صده چهارم محفوظ مانده و در طول جاده نظامی مهمی که استراسبورگ را به متز می‌پیوسته است واقع شده بود. در اروپای مرکزی و شرقی تعداد کل مهرابه‌های شماره شده مرتباً به دلیل کشف‌های تازه افزوده می‌شود. یک بررسی اخیر از 200 اثر بازمانده میترایی فقط در آلمان بحث می‌کند. ایتالیا مرکز اصلی امپراتوری روم سرشار از مهرابه‌هایی است. فقط در اوستیا بندر رومی را حداقل 14 مهرابه شماره شده است که از سر آنها ساله مانده است. صفحه 78 مانویت در اسپانیا. مانویت یا مانیگرایی اسپانیایی خود فصلی کامل از تاریخ روابط اسپانیا ایران است و به خصوص از این نظر بیشتر اهمیت دارد که تجربه پری سیلینیانیسم را که در نوع خود منحصر و یکتاست میتوان به مسامه نقطه آغاز انکسیسیون تفتیش عقاید با تمام پیامدهای آن شمرد. با آغاز سده 19 مانویت بیشتر به واسطه و از طریق کتاب اعترافات آگوستن قدیس سن آگوستن شهرت داشت تا اعمال و اسناد تاریخی. در شرق پیرامون این آیین متون ایرانی، سوریانی و عربی در دسترس بود، اما چندان مورد بهره برداری قرار نگرفته بودند. در اروپا تنها کار کلاسیک در این خصوص در پیش از قرن 19 کتاب آیزاک بوزوبر، عالم پروتستان فرانسوی بود که تاریخ انتقادی مانی و معنویت او که به سال 1735 الی 9 در آمستردام منتشر شده به دلیل فقدان مستندات استوار بیشتر اثری تصوری است و اعتبار چندان ندارد. پژوهش‌های واقعی اروپایان درباره معنویت با انتشار کتاب بور دانشمند آلمانی به سال 1831 در توبینگن و به خصوص با انتشار مانی آیین او و تحریمات او در لایپزیگ در 30 سال بعد به وسیله گوستاف فلوگل پدیدار شد و در پیان بررسی‌ها و مطالعات پرارزشی پیرامون این موضوع ادامه یافت. در 1904 مجموعه نامنتظر از نوشته‌های مربوط به مانی در زبان‌های اشکانی، پارتی، چینی و سقدی در تورفان، ترکستان چین کشف شد که به رغم عادات و اقوال معاندان و مخالفان معنویت و مانیگرایی حجاب از روی بخش‌های تاریخی را این برداشت. اهمیت این کشف چنان بود که کمیته‌های متعدد علمی از جمله در آلمان، انگلستان، فرانسه و روسیه برای کشف رموز و بررسی و مطالعه متون مکشوفه تشکیل شد. در 1933 نیز در فیوم مصر دست‌نوشته‌های معنویت به زبان قبطی کشف شد. تمام این گواهی‌های گرانبهای تاریخ معنویت هم از دست‌نوشته یا نقاشی به خصوص در موزه‌های برلین، سن پترزبورگ، بریتیش میوزیم لندن و کتابخانه ملی پاریس محفوظند و از برکت بررسی‌هایی که تا امروز با استفاده از این مدارک و اسناد صورت گرفته جزئیات مذهب روشنایی که از اقیانوس آرام تا اطلس گسترده شده برای ما چهره‌ای آشنا شده است. گزارش مکانی و زمانی معنویت خشمگیر بوده است. در طول 12 قرن از سده 3 تا 15 میلادی دین مانی به توسعه خود مداومت داده و بازتاب و پژواک‌هایی را در پهنه بسیار گسترده از کره زمین از سواحل اقیانوس اطلس تا کرانه های آسیای اقیانوس آرام برانگیخته است. در قرن 8 معنویت در آسیای مرکزی و چین گسترده شد. در 763 میلادی اویغورها به معنویت گراییدند و در امپراتوری خود آن را دیانت رسمی اعلام کردند. مانی بنیانگذار معنویت در قرن 3 میلادی زندگی می‌کرد. 216 الی 75 این قرن زمان رشد مقتدرانه امپراتوری ساسانیان در ایران با آغاز زوال و انحطاط رومیان بود که در پیان حملات گوتها اتفاق افتاد و مقدمه هجوم‌های بزرگ قرن‌های 4، 5 و 6 میلادی شد. مانی در بابل نزدیک تیسفون به دنیا آمد و در زمان جوانی به مطالعات شرق در حکمت و علوم پرداخت و آشنایی وسیعی با گنوستی، ویسم و ادیان زرتشتی و عیسوی به هم رسان. ابن ندیم و بیرونی و دیگران او را از اخلاق شاهان اشکانی معرفی کردند. مانی در 24 سالگی به روزگاری که ابن ندیم اوضاع و اخبار آن را تشریح و توصیف کرده است، به این اعتقاد و یقین رسید که مأمور پراکندن پیام دین و روشنایی شده است و خود را یک سره وقف این مأموریت کرد. در 20 مارس 242 میلادی بود که مانی نخستین وحی رسالت خود را دریافت کرد. مانی میگوید دو وحی اول را که در آن به او فرمان رسالت و رساندن پیام داده شد، همزاد آسمانیش به او ابلاغ کرده است که همان روح نورانی است که مثل تمام آحاد بشر در وقت تولد از او جدا شده است، اما سرانجام باید روزی با او یکی شود. مانی میگوید روح نورانی به او گفته است که مأموریت وجود کردن روشنایی است که اجزا و عناصر آن در تمام پیکر جسمانی انسان اسیرند. مانی اول به هند رفت و 2 سال در آن سرزمین زندگی کرد و بعد به ایران آمد و موفق شد تا شاپور اول پادشاه ساسانی 241 الی 72 و جانشین هرمز اول را به آرا و آیین خویش علاقمند کند. در دوران پادشاهی بهرام اول 273 الی 6 مانی به تحریف و به دست روحانیون مرزایی پس از گذراندن 26 روز در سیاه‌چال به صورتی دهشت‌آور اعدام شد. اول پوست تن را کندند و بعد سر از سرش جدا کردند. مانی خود را بعد از زرتشت بودا و مسیح جانشین پیامبرانی می دانست که برای هدایت بشریت به دنیا آمده. خود را فرستاده و آشکار کننده گرد و معرفی می کرد و اعلام می داشت که همان روشن کننده کامل و روح القدسی است که مسیح آمدن او را مژده داده است. آینه من به سوی غرب و شرق خواهد رفت. پیام من را تمام زبانها خواهند شنید و در تمام شهرهای عالم اعلام خواهند کرد. انجیل من به همه سرزمین ها و به دست همه مردمان خواهد رسید. او خود را حواری جهانگردی معرفی می‌کرد که بر جهانیان سرای رستگاری دعوت به بیداری و آزادی می‌دهد. معنویت یک آینه اساساً سنویت گراست که از مذهب ایرانی زرتشتی الهام گرفته و علاوه بر آن حامل برخی عناصر بودایی و نیز بخشی از حکمت مسیحی است. مبنای آدم را از آغاز بر اساس دو عنصر خیر نیک و شر بد یا روشنایی و تاریکی می داند که هم در وجود آدمی و هم در سراسر جهان هستی با هم در جنگ و جدالند. رستگاری انسان در آن است که دقیقا شرایط هستی خود را بشناسد، بکوشد و روشنایی و ظلمت را از هم دور سازد و از طریق قناعت و ریاضت وجود خویش را از قید زندان تن و هوس‌های دنیوی و فساد تاریکی رها سازد. پیروان این آیین نمی توانند به فلاح و رستگاری خود مگر بعد از گذراندن چندین حلول منزه کننده امیدوار باشد. لکن در پایان دنیا شر به کلی و به گونه قطعی از نیک جدا خواهد شد. 26 روز تجربه که سیاه‌چال و رنج مانی در زندان فصل مرکزی و محور سرگذشت و ماجرای معنویت را تشکیل می دهد که همان دوران رنج است که روشنی دهنده آن را تحمل کرده است و به اصطلاح خود معنویان دوران مصلوب شدن مانی است. روز 27 مانی یک پیام بدرود برای پیروان آیین خود فرستاد و در حالی که پوست را زنده از تن جدا کردن جان سپرد. معنویان ماجرای بازگشت پیروزمندانه مانی را پس از واپسین سفر گفتگویش را با زنداریان، خواهش بزرگ او را از تمام موجودات آسمانی که آیین خود را با آنها توصیه می کند، احضارش را در حضور مریدان که همگی با در دست داشتن کلام رمز از حضورش مرخص می شوند و مرگش را در برابر دو انسان عادل با بیان عباراتی که مستقیمن یادآور رنج عیسی مسیح است به صورت دعا می خوانند. سرودها، مزامیر و اوراد مذهبی که همگی برخوردار از رفعت بزرگ روحانیان در تمام جوامع معنوی نقش بزرگی بازی می کنند. سرودها مسیح را به عنوان روشنای جاودان پدر و امانی را به مسامه روح القدس موعود که برای رستگاری ارواح مردمان فرستاده شده به هم پیوند می دهند و یکی می کنند. ریاضت دل مشغولی اصلی مانویان است. ریاضت‌های بزرگ در ایام عید سالانه که یادآور مصلوب شدن رسم این جهانی فانی و به عید پاک مسیحی شباهت دارد انجام می گیرد. پیام روشنی دهنده به منزله کلید تمامی وحی‌های پیشین است و می‌بایستی اتحاد مذهبی جهان را که در زمان بودا زرتشت و مسیح از هم جدا بوده است میسر سازد. در آیین مانوی قوانین مسلم وجود دارد که باید هم روحانیت مانوی و هم پیروان ساده آیین آنها را مراعات کنند. روحانیون می‌بایستی 5 فرمان را دقیقاً اجرا کنند. راستی، پرهیز از خشونت، پاکی و عفاف، حق، نماز روزانه و فقر و قناعت. توده که بزرگ مریدان موظف به رفتار نیک بر اساس 10 قاعده. ازدواج فقط با یک همسر، پرهیز از هر گونه، اشکال خشونت و ضد انسان‌ها و جانوران. 4 نماز روزانه، صبح، ظهر، غروب آفتاب، شب. بعد از نماز مراسم خاص وضو و پاک شده. 1 روز روزه در هفته، 1 شنبه و 30 روز در سال پیش از عید به ماه. 1 بار در هفته دوشنبه اعتراف به گناهان و نیز اعتراف به گناه در زمان انجام مراسم اعتراف دست جمعی پایان دوران روزه‌داری. ملاحظه می شود همانطور که مسیحیت از میترائیسم الهام گرفته است، اسلام نیز از مانویت نکاتی متعدد برگرفته است. و قبل از همه وحی را که تقریبا مشابه پیام در مانویت است، فصل مربوط به 2 وحی که برمانی در سالهای 228 و 240 آشکار شده با تمام جزئیات به وسیله ابن ندیم و بیرونی توصیف و تشریح شده است. عنوان خاتم پیامبران که به مانی اطلاق شد بعدن عیناً به پیامبر اسلام تخصیص یافت. مراسم و تشریفات آینی مانویت ساده بود و حضور زندگی نجات دهنده و شهادت او و 12 حواریش را یادآوری میکرد. رنج مانی را در ایام عید که در روز تعادل زمستانی جشن گرفته میشد برپا میداشتند که همراه بود با وصیت روحانی او و سرودهایی به افتخار پیروزی آیین او و سرانجام ضیافت مقدسی که به وسیله مستمعان تقدیم برگزیدگان میشد. تشکیلات کلیسای مانویت غرب که از جهات مختلف با کلیسای آسیای مرکزی و چین تفاوت داشت، یادآور کلیسای مسیحیت ارتدوکس بود با اسقف‌ها، کشیش‌ها، خدام و حواریون. برگزیده شدگان می‌بایستی سعی آیین را به جای همت قرار دهند. پرهیز از خوردن گوشت و نوشیدن شراب، پرهیز از کارهای یدی، پرهیز از روابط جنسی و متحد شدن به ازدواج. مانویت زمانی چند چهره یک دیانت جهانی بر خود گرفت. مانویت و سانسوای آن از قرن 3 تا 15 میلادی گسترش داشت. در طول این 12 قرن سرزمین هایی که معمن گسترش کلیسای مانی و آیین‌های ملهم از آن شدن از چین تا اسپانیا را در بر می گرفت. و در میان این 2 مانویت به ترتیب در ایالت‌های متحده امپراتوری‌های ایران، روم، بیزانس و مسلمان ورود و نفوذ کرد. بر اینها باید استقرار استوار مانویت در قلمروهای پادشاهی خاقان‌های اویغوری در قرن‌های 7، 8 و نیز تحکیم آن را به وسیله بوگومین‌ها در بوسنی و دالماسی به خصوص در قرن 13 میلادی افزود. در نیمه قرن 3 میلادی مبلغان مانوی در ساحل دریای سرخ پیاده شدند و به خاک مصر ورود کردند. مبلغان مانوی تا اسکندریه مریدان بسیار به آیین خود آوردند و توفیق‌هایشان در این زمینه چنان بود که به زودی حرکت‌های تند مخالف برانگیخت. در 297 امپراتور روم دیوکلتیانوس یک فرمان مذهبی خطابه پروکنسول آفریقا صادر کرد و در آن نوآوری زیانباری را که به وسیله ملت پارس در امپراتوری روم وارد شده است بشه در نگوهش و مدافعان این مذهب را به مرگ و مصادره انبار محکوم کرد. با وجود این دیوکلتیانوس شخصا مخالف آیین جدید نبود و حداکثر حالا مذهب دیگری در طیف مذهبی امپراتوری روم تلقی میکرد. اما آنچه مورد غضب و اراده او بود این بود که مارویت از ایران پارس یعنی از ناحیه محبوب‌ترین دشمن روم میآمد و علاوه بر آن برخلاف میترائیس این بار لژیون‌های رومی حاملین آیینه بودند و بنابراین مقابله و مخالفت با مانویت ضرورت داشت.